أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم چندین دلیل هم برای عدم اختصاص شفاعت به مؤمنان به منظور ازدیاد ثواب، و اینکه شفاعت شامل اهل کبائر از معاصی هم می شود اقامه شده. حالا این هم حدوداً 11 دلیل در تفسیر فخر رازی ذکر کردند که حالا ما به بعضی از اینها اشاره میکنیم، مطالب نسبتاً مفیدی داره. البته بعضی از این ادله قابل مناقشه است، اما برخی از ادله خب قابل اخذه. از جمله آیه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. این آیه از پیامبر و نبی گرامی عیسی علیه السلام حکایت میکنه که شفاعت و وساطت از ناحیه عیسی علیه السلام واقع شده. حالا این شفاعت از چند حال خارج نیست. 5 احتمال میتوان ذکر کرد که 4 احتمال باطله و تنها 1 احتمال متعینه. یکی این که بگیم در مورد کفار این شفاعت صورت گرفته، دیگر این که این شفاعت در مورد مسلم مطیع، سوم این که در حق مسلم صاحب صغیره است، چهارم این که مسلم اهل معصیت کبیره بعد از توبه مقصوده، و پنجم این که مسلمان اهل معصیت کبیره قبل از توبه در این آیه مقصوده. اولین احتمال که قطعا باطله، برای اینکه در عرض به حضور شما همین آیه می فرماید و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، و این قطعا شامل کفار نیست. اما قسم دوم و سوم و چهارم هم مردوده و باطل، برای اینکه خب مسلمان مطیع و مسلمان دارای گناه کبیره و مسلمان صاحب کبیره، اینها بعد از توبه دیگه وجهی ندارد عذاب بشوند. یعنی خود کسی که ادعای اختصاص کرده هم قبول داره مسلمانی که توبه بکنه، حالا چه اهل معصیت کبیره باشه، چه اهل معصیت صغیره باشه، چه مطیع باشه، بالاخره عذاب کردن مسلمان مطیع جایز نیست. مسلمان معصیت کار هم بعد از توبه عذابش جایز نیست. خب فتعین الاحتمال الخامس، که مسلمان اهل معصیت کبیره قبل از توبه مشمول شفاعت عیسی قرار بگیره. خب اون چهار احتمال که قطعا خود مستدل هم خود مدعی اختصاص به مؤمنین هم قبول داره که شفاعت نسبت به اونها و این مسئله قفران نسبت به اونها معنا نداره. فتعین الاحتمال الخامس. خب حالا اگر این در مورد حضرت عیسی پذیرفته شد که او میتواند شفاعت بکنه، خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم میتواند شفاعت بکنه، چون فرقی بین انبیا نیست، چه بسا شفاعت در مورد نبی مکرم اسلام به یه معنا بالاتر و قویتر و اولویت داشته باشه. این یک دلیل. دلیل دوم، عرض به حضور شما، باز این آیه است که از ابراهیم خلیل علیه السلام نقل شده، یعنی حکایت شده، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. خب این آیه عرض به حضور شما و من عصانی، این بخش از آیه، این خب باید ببینیم منظور کیه. قطعا منظور کافر نیست، چون غفور رحیم شامل کفار نمیشه، اصلا کفار بالاجماع اهل مغفرت نیستن. ببینید احتمالاتی که در این آیه هست بر وزان همون احتمالاتی است که در آیه قبلی بود. پس مقصود کفار نیستن. این که منظور مسلم مطیع باشد، اینم قطعا از این آیه، از شمول این آیه خارج، چون میگه و من عصانی. این که مسلمان اهل معصیت صغیره باشد یا مسلمان اهل معصیت کبیره بعد از توبه، این هم خب مشمول این آیه قطعا نیست، چون بعد از توبه حتی مسلمان صاحب معصیت کبیره هم اندل خصم یه عذاب و عقاب نداره، پس دیگه نیازی به این شفاعت نداره. پس تعین همون احتمالی که در آیه قبلی گفته شد، یعنی مسلمان اهل گناه کبیره که توبه نکرده باشه، چون عرض به حضور شما تنها گروهی که میتواند این آیه شاملشون بشه مثل همون آیه قبلی، مسلمانان اهل گناه کبیره هستند قبل توبه. پس این آیه با این بیان میتونه بر این مطلب دلالت بکنه. و حالا ما روایاتی هم که در ذیل این آیه وارد شده بعضن داریم که این معنا رو تأیید بکنه. آیه دیگری که باز بله
شما سرمی استدلالی که با آیه کردم
کدوم؟
همین که این آیه دلالت میکنه مثلا مسلمانی باشه که گناه کبیره کرده و شامل شفاعت میشه،
یعنی اختصاص به مؤمنین نداره. بله خب چی اشکال شما چیه؟
اون حالا نمیدونم اون سیاق آیه به نظر میاد که در مورد اصلا کفار باشه.
که چی؟
که اینا مثلا بودپرست بودن و اینها نعبودن اصنا آیه قبله، بعد حالا این گفتگوی حضرت ابراهیم و خداونده، حالا مربوط کفار بلکه رفت نداره و من عصانی فإنک غفور رحیم. یعنی این دوتا چجوری مهم فهم لازم مرزون نیست که اینا حتما مؤمنینی باشن که حضرت ابراهیم بخواد از خدا مثلا شفاعت بخواد برای اینا، این لازم مرزون نیست اصلا.
نه ببینید، حضرت ابراهیم میگه و من عصانی، این یعنی چی؟ من تبعنی فانه منی. اما کسی که لم یتبعنی یعنی اتباع نداشته باشه، معصیت بکنه، میگه خودت میدونی دیگه، یعنی این از من نیست. فانک غفور رحیم. خب ببینید، بالاخره فمن تبعنی فانه منی. اگر کسی تبعیت بکنه از من، خب این از من بودن معناش روشنه. اما میگه اگر کسی از من تبعیت نکنه، نسبت من نافرمانی نداشته باشه، یعنی نافرمانی داشته باشه، و من عصانی، نمیگه پدرشونو در بیار، نه ببینید نمیگه العهده تو علیک، و من عصانی فانک غفور رحیم. این روی مسئله رحیمیت و مغفرت الهی داره تأکید میکنه، یعنی که انه نسبت به عصیانگران هم الان حضرت ابراهیم داره تقاضا میکنه، درخواست میکنه که مثلا اینها مشمول رحمت و مغفرت قرار بگیرن.
این درخواست، درخواستی که مثل پیامبر درخواست هدایت اینهاست، نه اینکه اینا اگه من کفار باشه یعنی اینا شفاعت بشه.
نه، مغفرت به هدایت ربطی نداره. بله، ما ببینید، ما مثلا ممکنه هدایت مغفرت هم داشته باشیم، حالا اون بحثا در جای خودش، ولی این وقتی درسته با اونا داره گفتگو میکنه، اما داره میگه و من عصانی فإنک غفور رحیم. خب آیا شما اینو قبول دارید که مغفرت شامل کفار نمیشه؟ اینو همه گفتن، غفران الهی شامل کفار نمیشه، یعنی حالا شفاعت که به طریق اولا. خب حالا اگر کافران مشمول نیستن و این یقینی و قطعی است، شما این چطور با این آیات اینو جمع میکنی؟ مسلماً این درخواست مغفرت و رحیمیت خداوند از ناحیه حضرت ابراهیم خب نسبت به کافران نیست، اما خب عصیان مراتب داره، همطور که گفتن عصیان کوچک، عصیان بزرگ، قبل توبه ها، بعد توبه. خب اگر بعد توبه بخواد این درخواست رو داشته باشه، خب اینکه همه میدونن، همه خود به اصطلاح اینها هم قبول دارن که بعد توبه دیگه نیازی به درخواست مغفرت نیست، چون توبه دیگه همه اونها را محو میکنه و از بین میبره. بالاخره شما چه پاسخی بر این دارید که این، مگر اینکه بگید این اصلا شفاعت نیست، وساطت نیست، درخواست نیست،
درخواست شفاعت اصلا اینجا نمیشه.
خب این نه چیه؟ میگه فمن عصانی فإنک غفور رحیم. این لسان چه لسانیه؟
اون قرینه قبلش هم من تبعنی داره، اون تبعیت و پیروی، این بعدش
بخوره
کسایی که تبعیت نکردن دیگه.
بله، میگه فمن تبعنی فإنه منی. و من عصانی، کسی که بر مثلا نافرمانی کرد، تمرد کرد، سرپیچی کرد حرف من را، خب این لزوما گفتم کفار نمیتونه باشه، چون اگر اون باشه این غفور و رحیم نسبت به اون سازگار نیست. بالاخره شما من عسانی رو باید منطبق بکنی بر عرض به حضور شما. بعد ببینید، حالا این که گفتم تو برخی روایات هم این را تأیید میکنه، این خود فخر رازی یکی دوتا روایت آورده که این هم آیه مربوط به حضرت ابراهیم و هم آیه مربوط به حضرت عیسی رو به اصطلاح در همین احتمالی که ایشون اون را متعین میدانه تأکید میکنه. عرض به حضور شما، بله، یه روایت رو از بیهقی در کتاب شعب الایمان نقل کرده. بعد این در ذیل این، یعنی مربوط به این آیه و من عصانی فإنک غفور رحیم و اون آیه قبلی ان تعذبهم فإنهم عبادک، میگه عرض به حضور شما رسول خدا این دوتا آیه را، بله، تلا این آیه و اون آیه، این دوتا حکایت را پیامبر از قول ابراهیم و حضرت عیسی نقل کرد. ثم رفع یدیه، این دو دستش را بالا برد و قال اللهم امتی امتی و بکا فقال الله تعالی یا جبرائیل اذهب، عرض به حضور شما، بله، اذهب الى این دیگه اینجا پاک شده، بله، فسلهما یبکیک، برو نزد پیامبر و از او سوال کن که چه چیزی تو را به گریه انداخته. فأتاه جبرائیل فسأله فأخبره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما قال، فقال الله عز و جل یا جبرائیل اذهب الى محمد صلی الله علیه و آله فقل له انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک، ما تو را در امتت عرض به حضور شما راضی خواهیم کرد و حتما در این جهت ناراحت و غمگین و امر سوء نخواهی دید نسبت به این امت. خب این روایت رو حالا البته از جوامع روایی عامه نقل کرده، اما وقتی میگه پیامبر، ببینید این دوتا آیه رو خوند، در این حال دستشو به سوی آسمان بلند کرد و گفت اللهم امتی امتی، و بعد هم بشارتی که خداوند توسط جبرائیل به پیامبر داد، خب اینا همه قرینه است که منظور کفار نبودن. دقت فرمودید؟ اینم عرض به حضور شما یک دلیل. دلیل سوم این آیه است، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آیه 85 الى 87 سوره مریم. خب می‌فرماد روزی که ما متقین را جمع می‌کنیم به سوی خداوند در روز حشر و مجرمین را به سوی جهنم در حالت آتش سوق می دهیم. لا یملکون الشفاعه، اینها مالک شفاعت نیستند مگر کسی که عند الرحمنه اتخذ عند الرحمنه عهدا، مگر کسی که نزد رحمان عهدی را اتخاذ کرده باشد. حالا این آیه بحث زیاد داره، اما اجمالا در بیان استدلال به این آیه گفتن که این که می‌فرماید لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، نمی‌خواد بگه که مجرمین مالک شفاعت دیگران نیستن. خب این که معلومه مجرم حق شفاعت نداره، نمیتونه دیگران رو شفاعت بکنه. پس معنا چیه؟ لا یملکون الشفاعه ای لا یملکون شفاعت غیرهم لهم، اینها اختیار شفاعت دیگران بر خودشونو ندارن. درسته اینم خیلی ظاهر نیست، باید تقدیر بگیریم، ولی عرض به حضور شما میخواد بگه مجرمان مالک شفاعت دیگران برای خودشون نیستن، یعنی خودشون نمیتونن برن عرض به حضور شما دیگران رو به نوعی بیاورن تا شفاعت اونها رو بکنن. خب وقتی معنای آیه این شد، اون وقت ظاهرش اینه که خب شفاعت میتواند شامل حال مجرمان و اهل کبائر بشه، اما این اختیارش دست خودشون نیست. دقت فرمودید؟ دست کیه؟ الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. خب این معناش چیه این آیه؟ آیا داره استثناء میکنه کسانی را که میتوانند مالک شفاعت غیرشون برای اونها بشوند، یعنی استحقاق شفاعت داشته باشن؟ میگه بله، بالاخره مجرمین به حسب خودشون استحقاق این که دیگران شفاعت اونها رو بکنن ندارند، مگر اون گروهی از مجرمان که دارای عهد با خدا هستند. اتخذ عند الله عهدا یعنی چی؟ مثلا اصل اسلام را، توحید را، بالاخره عهدی با خدا پیدا کردند ولی اهل کبائر بودند. اونها هستند که می توانند مشمول شفاعت بشوند. بنابراین با این بیان این آیه هم می تونه دلالت بر به اصطلاح شفاعت نسبت به اهل کبائر من المعاصی داشته باشه. حالا این چند تا دلیل دیگه هم هست که حالا برای امروز کافیه. الحمدلله رب العالمین. آقای